رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 17 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد و در شهر دوشنبه 7 سحر. از شما دعوت میکنم با خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. در نخستین اجلاسیه پارلمان نوی تاجیکستان، شکرجان ظهورف وزیر سابق کار و شغل اهالی با کل آرا رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در اجلاسیه نخستین پارلمان حضور داشت، شکرجان ظهورف را برای انتخابش به مقام رئیس پارلمان تبریک گفت و همچنین انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را شفاف و عادلانه خواند.
در فضای آرام و آسایشته و با رعایت نظم و ترتیبات برگزار شدن انتخابات را من پیش از همه نتیجه خیرات و نشانه زکاوت ازلی خلق تاجیکستان می‌شمارم.
در انتخابات ماه گذشته که به گفته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با بسیاری از معیارهای بین المللی موافق نبود، اکثر 63 کرسی پارلمان را حزب حاکم خلقی دموکراتی صاحب شد. و بنابر نتایج تازه انتخابات پارلمانی روز 7 مارس در عراق، ایاد علوی نخست وزیر سابق، نوری المالکی نخست وزیر فعلی و پیشصف انتخابات را عقب گذاشته است. ایاد علوی که حزبش دنیوی و عبارت از نمایندگان مذهب‌های گوناگون عراق است، بر اساس نتایج مقدماتی در 5 ولایت کشور پیشصف است و حمایت بیشتری سنی مذهبان عراقی را به دست آورده است که می‌خواهند نفوذی از دست داده خود بعد از سقوط صدام حسین را به دست بیاورند. حزب حکومت قانون نوری المالکی که ائتلاف شیعه مذهبان است، از میانی 18 ولایت در 7 آن پیش صف است، اما در مناطق سنی نشین رای کمتری به دست آورده است. برای شمارش نتایج نهایی انتخابات پارلمان عراق هفته ها ضرور است. حکومت تاجیکستان و بانک جهانی یادداشت حسن تفاهم در مورد رشد عرصه انرژی در تاجیکستان را امضا کردند که بر اساس آن قرار است طرح نیروگاه راغون ارزیابی شود. خبرگزاری رسمی خاور روز سه‌شنبه گفت سند مذکور را روز 12 مارس عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان و رنجیت لامک نماینده بانک جهانی امضا کردند. بر اساس یادداشت حسن تفاهم، بانک جهانی ارزیابی فنی و اقتصادی طرح نیروگاه راغون از جمله ارزیابی تاثیر آن به محیط زیست و همچنین کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی را انجام می‌دهد. بنیاد آبانبار عظیم برای نیروگاه باعث تیرگی روابط ازبکستان با تاجیکستان شده است. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، دیروز گفت جنگ در افغانستان پیش از آن که سبک‌تر شود غالباً سخت‌تر خواهد شد. دیوید پتریوس با کمیته نظامی سنت ایالات متحده گفت به اندیشه وی نیروهای آمریکا قادر به عقب زدن طالبان خواهند بود که در این اواخر فعال شدند. در رابطه با عراق، جنرال آمریکایی گفت انتظار دارد کشورش آنگونه که برنامه‌ریزی کرده است تا آخر ماه تعداد سربازانش را در عراق از 97,000 تا به 50,000 نفر کاهش خواهد داد. پتریوس افزود
پیشرفت در عراق هنوز شکننده است و می تواند باز پس زده شود. عراق هنوز هم چالش های بیشمار پیش رو دارد و آنها غالبا ضمن جریان مشکل انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس شورای نوی نمایندگان و دیگر مسائل مهم نمایان خواهد شد.
دیوید پتریوس در ارتباط با ایران گفت تلاش این کشور برای ساخت بمب اتمی ظاهرا اندک کنتر شده است و ابراز اطمینان کرد که ایران امسال به گفته وی بمب اتمی نخواهد ساخت. و خبری تازه دیگری که چند دقیقه پیش به دست ما از تاجیکستان رسید این است که محمد شریف همت‌زاده، وکیل سابق پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی، صبح امروز بر اثر بیماری طولانی که داشت درگذشته است. مراسمی جنازه و امروز در مسجد امام البخاری در دوشنبه برگزار می شود و خود همین روز محمد شریف همت‌زاده را دفن خواهند کرد. حکومت ائتلافی اوکراین در پارلمان این کشور میگوید قانون را قبول خواهد کرد که نمیگذارد تا اوکراین به هیچ ائتلاف نظامی از جمله ائتلافی ناتو بپیوندد. حکومت ائتلافی نوی طرفدار رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با نشر بیانیه دیروز گفت قانون مذکور موقع غیر متحد بودن اوکراین را ضمانت خواهد داد. این کاری حکومت به ویکتور یانوکوویچ کمک کرد تا به وعده‌ای در انتخابات داده‌اش وفا کند، از جمله مانع پیوستن اوکراین به ناتو شود. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj. همچنین فکر و اندیشه‌های خود را دایر به برنامه‌های رادیو آزادی به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تشکیل صندوق بین المللی یورو، پول واحد اروپایی، با دلیل نگهداری ثبات یورو در داد و ستد ها، همچنین نتیجه تحلیل مجله فوربس در رابطه با تعداد میلیاردرها در جهان، برد و باخت آنها در دوران بحران سرتاسری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله در رابطه با وزیر راه‌های تاجیکستان گفتگوی داریم با وزیر راه و کمونیکاسیای جمهوری و در نهایت مجله گزارش داریم از قزاقستان درباره فعالیت یک تاجر تاجیکستانی که جز تجارت و فعالیت 20 مرکز سودایش در کشورهای آسیای میانه نازکی‌های تجارت را به جوانان می‌آموزاند. اما قبل از شنیدن محتوای گزارش و گفتگوهای این مجله توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
بانک جهانی برای طراحی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه روغن مبلغ پیدا کرده است و تصمیم دارد طول 18 ماه آینده با جلب کارشناسان و متخصصان سرشناس بین المللی این برنامه را طراحی کند. به گفته موتو کانیشی رئیس منطقوی بانک جهانی، پس از تهیه این برنامه به کشورهای پایانوب ارائه خواهد شد و در صورت پذیرایی طرح فنی و اکولوژی از سوی کشورهای همسایه، بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری ساختمان نیروگاه روغن کنسورسیوم بین المللی تشکیل خواهد کرد. موتو کانیشی گفت که در شرایط فعلی تا آماده و تصویب شدن طرح فنی و اکولوژی، تاجیکستان می تواند کارهای برقرار کنی و آمادگی در نیروگاه روغن را ادامه بدهد.
در همین حال شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آسیای میانه و قفقاز راجع به انرژی، آب، مواد غذایی و ترانسپورت در تهران گفت که ساختمان نیروگاه روغن با اکسپرتیز یا پژوهش فنی و اکولوژی بین المللی نیاز ندارد. شیرعلی گل گفته است که ساختمان نیروگاه روغن با تقاضا و پشتیبانی گروه سرمایه گذاران بین المللی راه اندازی می شود که آنها با ساختمان این نیروگاه راضی اند. به این دلیل نیاز به اکسپرتیز بین المللی وجود ندارد. گذشته از این شیرعلی گل گفته است که مردم تاجیکستان توانی با قیمت بازار بین المللی خرید نیروی برقی وارداتی به تاجیکستان را ندارد و به این دلیل ساختمان نیروگاه روغن در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.
دومینیک استروس‌کان رئیس صندوق بین المللی پول از جامعه جهانی تقاضا کرده است که نوابسته از برقرار شوی اقتصاد پس از بحران سرتاسری و بحران تازه اقتصادی آمادگی بگیرند. دومینیک استروس‌کان این نظر خود را در جمع دانشجویان دانشگاهی یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی اظهار داشت. دومینیک استروس‌کان از آن اظهار تشویش کرد که با سر شدن روند برقرار شوی اقتصاد رهبران برخی از کشورها به اصلاحات اقتصادی چندان توجه زیاد ظاهر نمی کنند و کنترل نظام بازار و مصرف سرمایه ها را ضعیف می سازند که امکان دارد به بحران تازه منجر شود. رئیس صندوق بین المللی پول گفت من زمان فرارسی بحران نوبتی را دقیق گفتن نمی توانم، اما مطمئنم که آن به دلایل مثال آوردم فردا خواهد رسید.
کارخانه زر یوستاک پس از چند سال از کار افتادن دوباره فعال شد و با تغییر اختصاص به استحصال کراسکا یا رنگ برای ساختمان شروع کرد. کارخانه زر یوستاک در گذشته کارخانه مجتمع صنایع نظامی دولت شوروی در شمال تاجیکستان بود. عبدالرحیم رسولوف رئیس این کارخانه گفت که در حال حاضر بیش از 10 تن رنگ اکریب استحصال شده است که 70% محصولات تولید شده از اشیاء خام وطنی درست شده است. جناب رسولوف گفت که در آینده این کارخانه تولید محصولات رزینی، از جمله نایجه های رزینی و پایازول های رزینی، کالوش و غیره را نیز راه اندازی خواهد کرد و گفت این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت 20% فعال است و در این کارخانه 400 نفر کار میکند.
کارخانه ویتسیلگای ولایت سوخت در ماه اپریل آینده دوباره فعال خواهد شد. این کارخانه نساجی در ماه ینوار سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری نشدن از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و نبودن مواد خام از کار مانده بود و حالا برای به کار انداختن پیچ‌های پله خشکونی آمادگی می‌گیرد. قرار است این پیچ‌ها از این به بعد با انگشت کار کنند. زیرا پیچ‌های گازی به ارزش اصلی محصولات صدمه زده برای این کارخانه گران تمام می‌شود. محصولات این کارخانه که نخی ابریشم است به کشورهای جنوب و شرقی آسیا صادر می‌شود. در حال حاضر 60% سهامی این کارخانه در اختیار شرکت ازیاسیلک ویتنامی قرار دارد و 40% سهامی باقی مانده ملکیت شرکت ابریشمی ناحیه سوغد است.
در هفته آینده نماینده بیش از 40 کارخانه قزاقستان برای توسعه همکاری با تاجیکستان وارد دوشنبه شهر خواهند شد. نورژنیس ایدبویف از سفارت قزاقستان در دوشنبه شهر گفت که سرمایه‌داران قزاقستان تصمیم دارند در اجرای برنامه‌های تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند و گفت که حجم این سرمایه‌ها پس از دیدار و گفتگوهای هیئت قزاقستانی با وزیر رشد اقتصاد و سودا، وزارت صنایع و انرژی و دیگر نهادهای دولتی روشن خواهد شد. همچنین جناب ایدبویف گفت که هیئت قزاقستانی در نمایشگاه بین المللی تجارت و صنایع شرکت خواهند کرد که در 16 تا 18 مارس سال جاری در دوشنبه شهر برگزار خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. پس از مشکلات مالی یونان و کاهش اعتبار یورو در بازار ارز، مقامات اتحادیه اروپا تصمیم دارند صندوق بین المللی یورو را تشکیل دهند. مشابه آنکه صندوق بین المللی پول ثبات دلار در جهان را تامین میکند. برخی از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تشکیل صندوق بین المللی یورو پشتیبانی میکنند، اما برخی دیگر نه. ادعا و بررسی ها در اطراف تشکیل صندوق بین المللی یورو موضوع گزارش همکارم نور محمد خالزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
عقیده تشکیل صندوق اروپایی پول بلافاصله سری زبان ها آمد و برای بررسی این پیشنهاد روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا در بروکسل همایش برگزار کرد. عقیده تشکیل این نهاد نوی مالی اصلا به طور رسمی در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان روز 6 مارس مطرح شد و گفت اروپا به یک نهاد مالی از قبیل صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند در حالتهای مثل بحران قرض مالی یونان مبارزه کند. شویبله در مصاحبه با روزنامه ویلت امسان تک گفت وی در فکر تأسیس مؤسسه از قبیل صندوق بین المللی پول نیست، بلکه باید نهاد تشکیل شود که ثبات مالی داخل قلمرو یورو را تأمین کند. آنگونه که صندوق بین المللی پول در مقیاس جهانی به کشورها وام می دهد، صندوق اروپایی پول نیز در مقیاس اروپا در اختیار کشورهای نیازمند اتحادیه اروپا وام های فوری می گذارد تا در آن کشورها ثبات مالی خلل‌دار نشود. امادئو التافاج تردی یا سخنگوی اتحادیه اروپا در بروسل گفت که عملا بحران مالی قبل از خروج باید اعتراف و برای جلوگیری از آن تدابیر ضروری اندیشیده شود.
ما در این مرحله مشغول بررسی های باز هستیم. راه ها و جنبه های مؤثر را می آموزیم، هم راه مداخله بعد از آغاز وضع بحرانی و هم اندیشیدن تدابیر پیشگیری کننده قبل از وقوع. من باید بگویم که راه دوم، یعنی راه پیشگیری کننده، خیلی مهم است. به همین سبب ما به مسئله همکاری های بیشتر اقتصادی کشورهای قلمرو یورو توجه داریم.
تردیو گفت صندوق اروپایی پول برای رهایی یونان از بحران مالی تشکیل نمی شود، زیرا برای تشکیل این نهاد مالی وقتی کافی ضرور است. این نهاد برای حل مشکلی های آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. حالا یونان با بحران قرض ملی خود همه را در حیرت گذاشته است. این قرض 400 میلیارد دلار یا 113% درآمد ناخالص ملی یونان را تشکیل می‌دهد. به این دلیل وضع نامعلوم پرداخت قرض سرمایه گذاران و یا مشکلات پرداخت آن شاید سبب سقوط ارزش یورو شود. بیمی دیگر این است که چنین وضع نامعلوم ممکن است در کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا از قبیل اسپانیا دامن گسترد و آن سرانجام به سقوط ارزش یورو سبب شود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان 8 مارس ضمن سخنان خود از پیشنهاد تشکیل صندوق اروپایی پول جانبداری کرد و آن را پیشنهاد خوب و جالب خواند، اما وی گفت که باید دقیق شود که چه کشورهای هزینه این صندوق را پرداخت میکنند و این نهاد مالی در شرایط کنونی ساختارهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه مستقل خواهد بود. انگلا مرکل گفت برای تشکیل چنین نهاد مالی باید در عهدنامه اصلی اتحادیه اروپا، در عهدنامه لیسابون و سایر اسناد حقوقی تغییرات وارد شود و این تغییرات باید به تصویب رسد، ولی با چنین کار همه راضی و همصدا نیستند.
همکارم نور محمد خالزاده بود با موضوع تشکیل صندوق بین المللی یورو.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوهای رادیو آزادی میشنوید. مجله فارس اخیراً پژوهش خود در مورد سرمایه‌داران سرشناس جهان در سال گذشته را ارائه کرده است. کارلوس سلیم مکزیکایی با 53.5 میلیارد دلار بزرگترین سرمایه‌دار دنیا به حساب آمده است و تعداد میلیاردرهای روسیه به 62 نفر رسیده است. در این باره به گزارش همکارم لطیفی در شهری نیویورک توجه کنید.
سردبیر مجله فوربس استیو فوربس در نشست مطبوعاتی که 11 مارس در نیویورک برگزار گردید گفت افزایش شماره میلیاردرهای جهان در سال گذشته بدون شبهه نشانه آن است که اقتصاد سراسری از بحران خلاص شده ایستاده است.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1000.
شماره میلیاردرها از 793 در سال گذشته تا 1011 در سال جاری افزایش یافته، از این جهت تخمینا به نشانات های سال 2008 برابر شد. ثروت دسته جمعی این میلیاردرها با 3.6 تریلیون دلار برابر می شود که در مقایسه با سال گذشته تقریبا 50% افزوده است. همگی یک سال قبل این ثروت با 2.4 تریلیون مساوی بود. سال 2009 بحران مالی دست کم 300 نفر را از جماعت میلیاردرها خارج کرد. سال جاری باشد 164 نفرشون برگشتند، بر علاوه باز 93 اعضای نو همراه شدند. در روی خط امسالای میلیاردرها نمایندگان 55 کشور جهان به چشم می‌خورند. از میان آنها 2 نفر از کشورهای هستند که هیچگاه در این فهرست شامل نبودند، فنلاند و پاکستان. شخص اول روی خط امسالا، یعنی ثروتمندترین شخص عالم بر پایه حساب مجله آمریکایی فوربس، صاحب امپراتوری تلفن‌های همراه از مکزیک کارلوس سلیم است که دارایی او با 53.5 میلیارد دلار برابر است. او یکی از تأسیس دهندگان شرکت مایکروسافت بیل گیتس را از این مقام سرنگون کرد. بیل گیتس قریب 10 سال ثروتمندترین شخص دنیا به حساب می‌رفت. فعلاً گیتس در مقام دوم قرار داشته، سرمایه‌گذار آمریکایی وارن بافت در جای سوم است. گیتس و بافت میلیاردها دلار را به هدف‌های خیریه مصرف نمودند و به همین خاطر هم ثروتشان خیلی کمتر شد. شماره میلیاردرها از هم بیشتر در قاره آسیا بوده است و سال گذشته تعدادشان در آنجا دو برابر افزود. اکثریتشان در چین به سر می‌برند. در نشست مطبوعاتی فوربس اعلام داشت که از جهت بهبود اقتصاد آسیا پیش صف است و شماره میلیاردرهایش از آن گواهی می‌دهد که در اقتصاد سراسری تغییرات قابل توجه رخ می‌دهد. وی افزود که آمریکا عقب مانده است. قبلا قریب نصف میلیاردرهای جهان آمریکایی ها بودند، اما فعلا آنها همگی 40% فهرست را تشکیل می‌دهند. فوربس گفت که با وجود آنکه اقتصاد آمریکا در جهان حکم فرماست، اما در به خود آیی بعد از بحران مالی کارهایش آنقدر خوب نیست. امسال برای خط 12 زن میلیاردری نو شامل شدند و اکنون شماره عمومیشان به 89 نفر رسیده 10% را تشکیل داد. جوانترین میلیاردر جهان تأسیس دهنده شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک، شهروند 25 ساله آمریکا مارک زوکربرگ می باشد که دارایی‌اش را 4 میلیارد تخمین می زنند. در رومینیا 3 میلیاردر، در اوکراین 5 و در جمهوری چخ 3 میلیاردر به سر میبرند. در مقایسه با سال 2009 شماره میلیاردرها در همه این کشورها افزوده است. یکی از مقامداران مجله فوربس لویزا کرول گفت که سال جاری نشاندادهای روسیه خیلی خوب است، چونکه تعداد زیادی شهروندانش با دستر کردن فهرست به دنبال بحران سال گذشته دوباره به آن برگشتند. فوربس گفت که سبب این در بالا روی چشمرس نرخ ذخایر طبیعی به ویژه نفت و گاز. اقتصاد روسیه تاریخا به این نوع کالا وابستگی دارد. برای تحقیق ثروت مردم و دقیق نمودن اطلاع برای فهرست هر سالش، مجله فوربس 40 خبرنگار در 13 کشور جهان دارد. خبرنگار فوربس خانم کرول گفت که روس‌ها زیاد خواهش همکاری با فوربس را ندارند.
Russia has a lot of people that don't want to be on the list. They don't want to cooperate. You know, they complain about what we.
در روسیه نفران زیاد هستند که نمیخواند به فهرست شامل شوند. آنها نمیخواند همکاری کنند و برای به فهرست وارد شدنشان شکایت میکنند. به ویژه آنجا یک مرد بود که در بارش مطبوعات مقاله زیاد به نشر رساند و بسیار ناراحت شد. سال گذشته وی از فهرست خارج گشت و حالا برگشت. وی افزود که در مورد روسها برای کارمندان مجله جدا کردن حقیقت از فریب خیلی مشکل است. به حیث مثال کرول گفت که تحقیق جزئیات درباره یلینا باتورینا، همسر شهردار مسکو یوری لوشکوف و یگانه زن میلیاردر روس در رویخط، کار سهل نبود. باتورینا با ثروتی که 2.9 میلیارد دلار ارزیابی می شود، با برخورد مهاجمانش با گزارش های مطبوعاتی مربوط به فعالیت تجاری و دارایی‌اش معروف است. سال 2007 شرکت ساختمانیش اینتکو بخش روسی مجله فوربس را به دادگاه کشیده پیروز شده بود. سال 2010 باتورینا برای گزارش درباره نقشه های خریداری منزل در لندن، روزنامه ساندی تایمز آف لندن را نیز به دادگاه کشیده نیز کامیاب شد. میلیاردرها با سبب‌های مختلف نمی‌خواهند نامشان شهرت پیدا کند، مثلا با سبب‌های امنیتی و یا اینکه اگر نمی‌خواهند تو که رقیبانشان درباره نقشه‌هایشان آگاهی پیدا کنند. فوربس گفت بعضی‌ها نمی‌خواهند که ثروت واقعی‌شان به همسرشان معلوم شود، به ویژه اگر آنها در حالت طلاق شوند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع وضع راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم آغاز ساختمان تونل چهارمغزک شرکت کرد. این تونل در چارچوب برنامه ساختمان یا تجدید راه دوشنبه وحدت دنگره ساخته می‌شود. پس از ساختمان این تونل، راه دوشنبه وحدت دنگره نسبت به راه قبلی دوشنبه قرغان‌تپه کولاب 100 کیلومتر کوتاه می‌شود. تونل چهارمغزک 4450 متر طول دارد و ساختمان آن 3 سال طول خواهد کشید. هزینه های ساختمان تونل و راه دوشنبه وحدت دنگره 630 میلیون سومانی معادل 143 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد. این طرح با کمک و همکاری چین اجرا خواهد شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان برای ساختمان و تجدید راه های ماشینگرد 685 میلیون دلار آمریکا اختصاص داده است که بخش این مبلغ ها گرانت و قرض های دولتی از خارجه را تشکیل می دهد. تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرض های دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
بخش نقلیات و کامونیکاسیا 18 لایحه که مبلغ 685 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می کند.
اما راه‌های جمهوری که حدود 32000 کیلومتر طول دارند جز راه دوشنبه چناق و دوشنبه قرغان‌تپه خراب و ولنگارند و مردم نیز از خرابی راه‌ها شکایت می‌کنند، به خصوص ساکنان نواحی عینی، پنجکند، مسجد، شهر توس و قبادیان و نورآباد از خرابی راه‌ها اذیت می‌کشند. درباره وضع راه‌های جمهوری گفتگوی اختصاصی داریم با علیمجان بابایف، وزیر تازه راه و کامونیکاسیا تاجیکستان. جناب بابایف شکایت مردم در این زمینه را پذیرفت و گفت:
البته وضعیت راه نهایت خراب و وضعیت راه در خط تشویر است.
جناب وزیر، سال گذشته در یک بحث پارلمانی مسئله خرابی راه ها مورد بحث قرار گرفته بود و دیپوتات ها از آن اظهار تشویش داشتند که بیش از 12000 کیلومتر راه های تاجیکستان به صاحبند و از زمان فروپاشی شوروی تا بدین سو تعمیر نشده اند. جناب وزیر، سرنوشت این راه‌های بی‌صاحب در حال حاضر در چه قرار است؟
این راه‌هایی که بیشتر به خواجگی‌ها، کلخوز و سوخوزها و کارخانه‌های کلان تعلق داشتند، پس از خصوصی‌گردانی این کارخانه‌ها راه‌ها بی‌صاحب ماندند. در خط همین گونه هست 12968 کیلومتر راه امروز در بلانس یگان جا قید به نگرفتند. اما حاضر تصمیم گرفتیم که یک طریق قرار حکومت یک ترتیبی به قیدگیری همین راه رجیستری راه های ترتیب تیم آموزیم و مقرر کنیم که کدام راه ها در کدام حالت هست و هم به حساب کی بارید کردن در کار ایناش همیشه حل فصل کردن به ما هم خیلی تصمیم داریم.
جناب وزیر، غیر از این 13,000 کیلومتر راه های دیگری محلی جمهوری هستند که در اختیار حکومت های محلی و وزارت قرار دارند، نیز تعمیر طلب هستند. به نظر شما مشکل در چیست که این راه ها نیز تعمیر نمیشوند؟
در خط همگی 13,960 کیلومتر راه جمهوری محلی که در توازن حکومت های محلی و وزارت نقلیات و کمونیکاسیا به قید گرفته شدند که اینها نگاهبانیشون از طرف هم بودجه های محلی هم جمهوری باید به عمل برآورده شود. از طریق وجود محلی البته امکاناتشون محدود، مبلغ گذاری نمیشد خرید، نهایت یک چند ناحیه ها اصلا این چیز کم کم مبلغ گذاری میکنند که تماما ناکفایه، اصلا اکسای بودجه جمهوری نگهداری راه ها مبلغ گذاری میشود.
جناب وزیر، برای تعمیر و نگهداری راه ها در سال 2010 در بودجه چقدر مبلغ اختصاص شده است؟
نسبتی تعمیر 6 میلیون تومانی جاشتگی تعمیر جوری، نسبتی نگاه داری راه ها 34 میلیون جوشتگی برای سال 2010.
وزیر محترم، مبلغ های جمع آوری شده از انداز راه، پرداخت گمرکی از واردات ماشین و بیمه ماشین در اختیار وزارت است یا عموما در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان؟
ترتیب مبلغ گذاری نگهبانی راه ها از طریق بودجه جمهوری می شود و همین پرداخت هایی که برای راه وضع کرده می شود در بودجه عمومی جمهوری نگاه داشته می شود، عموما تقسیمات از طریق بودجه به عمل برآورده می شود.
جناب وزیر، مبلغ های اختصاص داده شده در اجرای 18 برنامه که 685 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، برای اجرای کدام برنامه‌ها مصرف می‌شود؟
این مبلغ‌ها برای تجدید راه دوشنبه سرحد قرغیزستان تا کرمیکویم وادی رشت، از دوشنبه تا چنوک سرحد تاجیکستان صرف شدند و یک قسم راه‌ها تجدید راه شاغان زیغر این در منطقه طرفی بدخشان، راهی که طرفی بدخشان می‌رود این طرف صرف شدند. بعد از آن من این تجدید راهی از دنغره تا کلوب تجدید گردیدگی خوزی مرحله سیومی دوشنبه دنغره آغاز شدگی اومن مملکا در همین سمتوی اساسی کریدورهای بین‌المللی سفر بر کرده شدم.
تشکر از علیمجان بابایف، وزیر راه و کمونیکاسیای تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع حالت راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. از صحبت با وزیر راه و کمونیکاسیا روشن شد که دولت برای تعمیر و نگهداری راه‌ها در سال 2010 40 میلیون سومانی اختصاص داده است و حالا به بخش اختصاص مبلغ‌ها در ساختمان و تعمیر راه‌ها می‌پردازیم که با وزارت راه و کمونیکاسیا ارتباط ندارد، بلکه این موضوع در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان است. این در حالی است که دولت تاجیکستان در یک سال تنها از حساب جمع آوری انداز راه و بیمه ماشین ها تقریبا 92 میلیون و 800 هزار سومانی به دست می آورد. گذشته از این دولت برای واردات ماشین از 500 تا 1.5 هزار دلار آمریکایی عایدات گمرکی می گیرد که در مجموع این مبلغ ها بیش از 200 میلیون سومانی در سال را تشکیل می دهد.
www.azadi.org سومانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول سر میزنیم به کشور قزاقستان که تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیکستان آنجا کار و زندگی میکنند. همکار ما نصیب جان امانی از فعالیت یک تاجر تاجیکستانی در قزاقستان گزارش دارد که وی غیر از تجارت باز با آموزش نازکوهای تجارت با جوانان نیز مشغول است. همکارم نصیب جان امانی.
سید مراد دولتوف صاحب کار موافق تاجیک و دانشمند رشته مالی را نه تنها در کشورهای آسیای مرکزی بلکه در چین و انگلستان و ایران و ترکیه و ده ها کشورهای دنیا میشناسند. این جوان 31 ساله تاجیک علاقه در رشته علمی صاحب کامیابی گردیده. الان دو کتاب وی یکی با نام من و پول و دیگری موسوم به ابله را دوست می‌دارند و عقل را احترام می‌کنند به چاپ رسیده است و در مسکو رساله دکتریش را در بخش روانشناسی دفاع کرده است. الان هرچند سید مراد صاحب تجارتی ویژه خیش است و در قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان 20 فروشگاه لباس‌های زنانه و مردانه و اطریات آرایش دارد، ولی وی حالا بیشتر به مسئله بالا بردن معرفت مالی جوانان و راه‌های تشکل شخصیت توجه می‌دهد و با